بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اگر در ضمن عقد بخشی از مهر برای پدر زوجه یا برای هر اجنبی دیگری قرار داده شود غیر از زوجه، حکم عقد چیست؟ اقوال برخی از اصحاب را جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. اما مرحوم محقق کرکی فرموده: الذی یقتضیه صحیح النظر انما سماه للاب على انه من جمله المهر ان قصد كونه للاب ابتداءا لا من قبل الزوجه فهو باطل، لان بعض المهر يمتنع كونه ابتداءا لغير الزوجه، وعليه تنزل روايه الوشاء السالفه. فإن كان قد سمى المجموع للزوجة مهرا وشرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئا على جهة التبرع منه والإحسان فالفساد لا وجه له، لأن ذلك شرط لا يخالف الكتاب والسنة فلا وجه لإبطاله. حق هم این است که این تفصیلی که مرحوم محقق کرکی دادن قابل التزام و صحیح، همان مطلبیه که ما هم سابقا عرض کردیم که اگر مهر ابتداعا گفته بشه بدون اینکه به ملک زوجه در بیاد، مستقیم بخواد به ملک کسی غیر از زوجه، حالا پدرش باشه یا هر کس دیگه، بخواد در بیاد، این نمیشه، این شرط فاسده، چون خلاف کتاب و سنته، چون ما از ادله میدانیم که مالک مهر کسی به جز زوجه نیست. اما اگر بگیم مهر به ملک زوجه در بیاد اما با زوجه شرط بشود که مقداری از اونو به کس دیگری بده یا اصلا کلشو بده، اشکالی نداره اگه زوجه بپذیره، المؤمنون عند شروطهم شامل این مورد هست و این شرط هم خلاف کتاب و سنت نیست. البته این که ایشون فرمودن صحیحه و شاع رو بر همین مورد تنزیل میکنیم، این خالی از اشکال نیست، چون ما سابقا صحیحه و شاع رو که دیدیم ظهورش در موردیه که اون چیزی که برای پدر زوجه قرار داده میشود مازاد بر مهر زوجه باشد، نه اینکه جزئی از مهر زوجه رو بخوایم بدیم به پدر زوجه که ما در اینجا در این فرض داریم صحبت می‌کنیم. فرقی هم نمی‌کنه در این مسئله که کسی که داره شرط می‌کنه زوجه باشد، زوج باشد که فرض کلام محقق بود، فرض کلام محقق بود که زوج شرط کرده، یا زوجه باشد که فرض کلام ابن جنید بود، مسئله درش فرقی ایجاد نمیشه، هر کی میخواد شرط کنه، چه زوج شرط کنه چه زوجه، بلکه حتی زوج میتونه شرط بکنه، بگه مهر تو فلان مقدار به شرط این که بخشی از اونو به خود من هبه کنی، این مشکل نداره، بگه مهر تو اینقدر باشه، مثلا فرض کنید دختر گفته که من حتما باید مهرم فلان مبلغ باشد برای اینکه نمیدونم دختر خالم دختر عموم مهرش انقدر بوده، اگه کمتر از این باشه من آبروم میره و فلان میشه. مردم میگه خیلی خوب، من مهر رو در ضمن عقد همین مقدار مینویسم اما شرط میکنم باهات، شرط شرعی که نصف اینو بعدم به خودم برگردونی، هبه کنی، دخترم قبول بکنه، اشکال نداره، منعی برای این وجود نداره. اما مرحوم صاحب جواهر شرط کرده که ببخشی، نه اینکه الان ببخش، شرط فعل کرده نه شرط نتیجه، شرط کرده که بعد از اینکه ملکیت درآمد ببخشون. عرض شود که صاحب جواهر یه تفصیل دیگری در مسئله داده. ایشون می‌فرماید که اون چیزی که فرض مسئله است اینه که اجنبی، کسی که اصلا طرف عقد نیست، بیاد ابتداءً شرط کنه که بخشی از مهر زوجه بشه مال او، و این نحوه از شرط مخالف با کتاب و سنت و فاسده. اجنبی که طرف عقد نیست حق شرط کردن در ضمن عقد را ندارد. اما اون چیزی که ابن جنید قائل به صحتش شده این است که زوجه خودش شرط کنه، زوجه شرط بکند که بخشی از مهر به پدر داده بشه، و اگر این طور باشد کسی که داره شرط میکنه خودش طرف عقد باشه و چی برای فساد نیست، معلومه که این شرط صحیحه. اما اون چیزی که ایشون ادعا میکنند که مورد مسئله جاییست که کسی که شرط میکند خارج از عقد باشد و طرف عقد نباشد، این خلاف ظاهر کلمات اصحاب و خلاف ظاهر مسئله ایست که محقق مطرح کرده و صاحب جواهر داره شرحش میده. ظاهر مسئله این است که ظاهر مسئله که محقق مطرح کرده این است که کسی که شرط کرده زوج بوده، نه کسی خارج از عقد. علاوه بر این که حتی اگر اون کسی که داره شرط میکند خارج از عقد باشد، در برخی از موارد همان گونه که در فرض قبلی گفتیم، در برخی از موارد میتونیم قائل به صحت بشیم. مثلا اگر پدر بگه که این دختر برای نکاح نیازمند اذن منه، اذن من مشروطه به این که بخشی از مهر رو به من ببخشه یا به من هبه کنه، نه اینکه بگه اصلا از اول مهر مال من باشه ها، که بگیم این خلاف کتاب سنته، نه بگه مهر مال دختر اما دختر بخشی از مهر رو چیکار کنه؟ به من هبه کنه. حالا اگر مجری عقدم خود پدر باشد و وکالتن یا ولایتن امکان داشته باشه براش که چنین شرطی رو در ضمن عقد انجام بده، این شرط هم صحیح خواهد، ولو اینکه خارج از طرف عقد باشه. پس مجرد خروج از طرف عقد سبب نمیشه که شرط بشود فاسد. در ادامه مرحوم محقق فرموده ولا بد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله فلو استقها تعلیم صورت وجب تعیینها ولو ابهم فسد المهر و کان لها مع الدخول مهر المثل. اگر گفت یه سوره ای بهت یاد میدم، اما معلوم نکرد چه سوره ای، کدام سوره، مبهم گفت، میفرماید در اینجا تعیین صورت نگرفته و این مهر فاسد است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اگر دخول کرد باید مهر المثل بده. یعنی حکم کی؟ مفوضت البوز. و هل یجب تعیین الحرف؟ قیل نعم و قیل لا و یلقنها الجائز و هو اشبه. تعیین الحرف حالا بعد در ادامه میرسیم، یعنی اینکه تعیین بکنه بر اساس چه قرائتی، چون قرائات سبعه داریم دیگه، بر اساس کدام یکی از قرائات اینو تعلیم بکنه، آیا اینم لازمه یا نه. ولو امرته به تلقین غیرها لم یلزمه لان الشرط لم یتناولها. اگه بگه تو گفتی که به من یاد میدی، من نمیخوام من یاد بدی، بیا مثلا به پدرم یاد بده. میگه برای این واجب نیست این کارو بکنی. برای اینکه اون چیزی که مهر زن بوده تعلیم زن بوده، تعلیم غیر زن که نبوده که. ولو استقها ظرفا الا انه خل فبان خمرا قیل کان لها قیمت الخمر عند مستحلی ولو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا و کذا لو تزوجها الا عبدا فبان حرا او مستحق. عرض شود که مواردی که در اینجا مطرح شده اکثر اونها رو ما سابقا بیان کردیم. یه اشکالی که در این بعضی از قسمت‌ها هست در شرایع این است که مطالب رو مقداری تقطیع میکنه مرحوم محقق، همه رو یک جا، مطالب مربوط به همه رو یک جا نمیاری، صدرش رو یه جا میاره بعد میاد وسط یه سری چیزهای دیگه میگه بعد دوباره ذیل اونو میاره بعد میاره. این تقطیع های مقداری مطلب رو گم میکنه. اگر این فرمایشات رو این برد سر همون اصل مسئله، اونجایی که اول مطرح کرده بود که باید معلوم باشد مهر، اونا رو اونجا ذکر کرده بود بهتر بود. ولذا ما برخی از این فروعاتی که ایشون اینجا مطرح کردن سابقا بیان کردیم و عرض کردیم. برخی دیگه از فروعاتی هم که فرمودن حالا ممکنه که نگفته باشیم، اما حکمش معلوم میشه از همان مطالبی که سابقا بیان کردیم. اما برای اینکه حالا تتمیم فایده ای هم صورت بگیره، این دو سه تا فرعی که ایشون مطرح کردند و ما قبلا اصل فرع و خصوصیاتش مطرح نکردیم عرض میکنیم خدمت. ما سابقا گفتیم در تعیین مهر لازم نیست که مهر عند الطرفین معلوم باشد، دلیلی براش نداریم، بلکه باید به نحوی باشد فقط که صدق بکند مهر تعیین شده. و این منوط بر چیست؟ منوط بر این که اون چیزی که به عنوان مهر ذکر شده یک واقعی داشته باشد که ولو بعدن بشه بهش علم پیدا کرد، حتی اگر در حین عقد طرفین نسبت به آن علم نداشته باشن. مثل این که بگه مهر من هر مهری که همان مهری که مثلا مال مادرم بوده، در حالی که نمیداند مهر مادرش چقدر بوده، الان نمیداند، اما یه واقعی داره، مادرش بالاخره یه مهری داشته، بعدن میتونه بره بپرسه ببینه مهرش چقدر بود. اما اگر ابهام به نحو کلی باشد، مثل اینکه بگه یه چیزی، یه مالی، عرض کردیم اینجا تعیین صدق نمی کند، عرف میگه اصلا مهر تعیین نشده، این میشود مفوضت البوز. اگر موکول کنه به نظر کس دیگر بگه هرچی فلان کس گفت میشه مفوضت المهر. این نحوه از تعیین که میگیم مورد هم داره ها در روایات ما، حالا نه در مهر، در جای دیگر در عبادات که حالا تعیین در اونها شاید سخت‌تر هم باشه، سختگیری بیشتری هم در اونها میشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که از یمن برگشت، پیغمبر در مکه بود، وارد شده بود برای حج، امیرالمومنین هم آمد که ملحق بشه پیغمبر در مکه و محرم شد، وقتی آمد پیغمبر بهشون فرمود به چه نیتی محرم شدی؟ عرض کرد که من گفتم به همان احرامی محرم می شدم که پیغمبر محرم شد، در حالی که در زمانی که فرموده من محرم به همان احرام، نمی دونست احرام پیغمبر چیه، اما نیتش این بود من به همان احرامی محرم می شدم که پیغمبر محرم شد. بعد که آمد پیغمبر فرمود که بله من احرامم اینجوری بوده، حالا یادم نیست حج قران بود یا چی بود که پیغمبر محرم شده بود، نیتشون چی بود. بنابراین تو هم به همین ترتیب احرامت منعقد شده. پس این نحوه از تعیین درسته، حتی در امری مثل حج که از عبادات و سختگیری توش هم بیشتر از چیزهای دیگه است، میشه اینطوری تعیین کرد، به شرط اینکه واقعی داشته باشد که ولو بعدن آدم بتونه کشف بکنه از اون واقع. اما اگر به نحوی گفته بشه که اصلا رجوع به هیچ واقعی پیدا نکند، عرض کردم مثلا بگه یه مالی، یه چیزی، هرچی خدا بخواد، اینا قابل تعیین هستند، بعدن چیزی نیست که آدم بره سراغش بگه که خب الهی چقدر هست، چجوری هست، اینا قابل تعیین نیست. همینطور گفته شد که اگر یه چیزی مهر قرار داده بشه که دارای افراد مختلفی است، مثلا بگه یه خادم بهت میدم، یه خونه بهت میدم، یه ماشین بهت میدم، امثال اینا، در این موارد عرف اینو حمل میکنه بر حد وسط، بر مقدار متوسط، و روایاتی هم داشتیم که همین معنا رو تایید کرد و ما هم عکس کردیم با اون روایات. حالا این دو نکته تو ذهنتون باشه، بر اساس این دو نکته میم سراغ این فرعی که مرحوم محقق مطرح کرد. اگر زن گرفت و مهر او را تعلیم سوره ای از قرآن قرار داد و معلوم نکرد کدام سوره، گفت یه سوره ای، اگر قائل شدیم که سوره هم به مانند مثلا خادم و بیت و امثال این هاست که حد وسط دارد، عرف برای آن متوسط در نظر میگیره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اینو حمل کنیم بر حد وسط، بگیم مهر درسته، باید همان حد وسط را تعلیم کند. اما اگر گفتیم که سوره چیزی نیست که عرف بتونه براش حد وسط در نظر بگیره، این با خونه و خادم و اینا فرق میکنه، وقتی میگه یه سوره بهت یاد میدم، عرف حد وسط براش اینجا نمیتونه انتخاب بکنه. چرا؟ برای اینکه افرادش از جهات مختلف با هم اختلافات زیادی دارن و عرف هم حد وسطی برای اونها نمیتونه در نظر بگیره، امکان تعیین حد وسط برای عرف وجود نداره. اگر این طور گفتیم نتیجه چی میشه؟ همین فرمایشی که مرحوم محقق فرمود، باید بگیم مهر فاسده. چرا؟ چون در واقع در اینجا تعیین صورت نگرفته. عرض کردیم اگر ابهام به نحو کلی باشد، به طوری که واقعی ماورای این تعیین وجود نداشته باشد که بعد بشه بهش رجوع کرد و علم بهش پیدا کرد، این تعیین کلا تعیینه، اصلا تعیین نیست عرفه. اگر گفتیم سوره دارای حد وسطی نیست، عرف نمیتونه براش حد وسط در نظر بگیره، نتیجه چی میشه؟ میشه ابهام کلی دیگه، امکان تعیین وجود ندارد، واقعی ماورای آن نیست که بشه بهش رجوع کرد و بگیم اینه.
آن
پس در نتیجه مهر میشه فاسد. آخه یکی از این سوره، سوره بقره هم داریم، سوره کوثر هم داریم، کدامش فرق نداره؟ که خیلی فرق داره. سوره بقره 200 خورده ای آیه، سوره کوثر نمیدونم چند آیه است، 3 آیه 4 آیه است. افراد عادی هم آخه بهش بگی میگه کدام سوره؟ عرف نه یک. آخه شما بالاخره، من از شما میپرسم اگه بگه یک سوره، کدام سوره رو یاد بده؟ سوره بقره رو یاد بده یا سوره کوثر؟ نه هر کدام نگو. الان اونی که وظیفه مرد داره سوال میکنه از شما، استفتاء کرده، وظیفه شرعی من تعلیم کدام یکی از این دوست، چی میگی بهش؟ به چه دلیل؟ چی گفته؟ شما داری قدر متیقن میگیری؟
اگر در روزه
اگه نماز یه رکعتی نداری، نماز مستحبی دو رکعتی، نماز یه رکعتی نداری، خب اگه نذر کردی، نماز واجب نذر کردی، باید معلوم بکنی کدام واجب. اگه نماز مستحب نذر کردی، نماز مستحب دو رکعتیه. این که مثال نشد که،
مطلق گفتم که نماز بخونم، نماز بخونم دو رکعت بخونم کفایت میکنه، روزه بگیرم یک روز روزه بگیرم کفایت میکنه.
بله
اینجا هم حداقلش همین کفایت میکنه، یک سوره است که
نه گفته یه سوره ای بهت یاد میدم. ببینید نخه، اگر گفتیم عرف اینو میپذیرد که یک سوره، یعنی چی؟ یعنی هر سوره ای از سورهای قرآن که شد. اگر این طور گفتیم، یعنی حداقل رو در نظر میگیره، اما عرف اینو نمیپذیره. یعنی منظور شما این است که اگر گفت یه سوره، یعنی هر چیزی که عرف میگه، هر چیزی که برش عنوان سوره اطلاق کرد ولو یه آیه داشت، همین که یه عنوان سوره برش اطلاق کرد کفایت میکنه. نه اینطور نیست. اگر اینطور باشد، پس اگر بگه من یه مالی بهت میدم، چه فرقی میکنه؟ نه چرا قیاس نیست، ملاکه. شما میگید اگر گفت یه سوره، اقل سور قرآن رو در نظر بگیر کفایت میکنه. خیلی خوب، حالا میگه یه مالی. یه ببین، بحث سر اینه، اجازه بده. بحث سر اینه، یک این که بگم من ذمه‌ام مشغول هست، حالا برای براءت ذمه چی کار کنم؟ مثال نذر رو اینها که میزنید اونجوریه، میگی ذمه من مشغول شد، حالا برای اینکه ذمه‌ام بری بشه چی کار کنم؟ یه قدر متیقن بگیر با اقل، چون هم دایره بین اقل و اکثره، با اقل ذمه‌ات مشغول میشه، بری میشه، در حالی که اگر بین متباین این باشه باید همه رو به جا بیاری. چرا میگی اقل؟ چون هم دایره بین اقل و اکثره، پس قدر متیقن میگیری. بعد از چی؟ بعد از اینکه ذمه مشغول شد، پس در اونجا فرض رو بر این میذاریم، ذمه مشغول شد قطعا، حالا که قطعا مشغوله چیکار کنم برای براءت؟ میگه اقل رو بجار بده. اما در ما نحن فیه بحث سر اشتغال ذمه است، اصلا ذمه مشغول شد یا نشد، بحث سر اصل اشتغال ذمه است. آیا به این ترتیب ذمه مشغول می شود؟ بحث سر اینه. ما اگر گفتیم در مهر تعیین لازم است، باید حتما تعیین شود. اگر در نذر هم بگیم تعیین لازم است، اون وقت میگیم اون نحوه از نذر باطل. چرا در نذر میگیم باطل نیست؟ چون میگیم در نذر تعیین لازم نیست. اما اگر گفتیم، بی زحمت سکوت کنید صدا اذیت میکنه، اما اگر گفتیم تعیین لازم است، اون وقت بحث سر اینه آیا این تعیین هست یا نه. اینا رو نمیتونیم با هم قیاس کنیم، بگه چون نذر این گونه است اینجا هم این گونه است. در نذر ما میگیم تعیین لازم نیست، بدون تعیین هم ذمه مشغوله، حالا مشغول شد با چی بری کنم؟ میگه با عقل. در اینجا بحث سر اینه، در اینکه برای اینکه مهر معین بشود تعیین لازم است، بدون تعیین اصلا مهر المسمایی وجود ندارد. حالا بحث سر اینه آیا این نحوه از بیان تعیین هست یا نیست؟ آنگیم تعیین نیست. وقتی تعیین نشد اصلا مهر المسما نداریم تا بعد بریم سراغ این که حالا مهر المسما رو با چی ادا کنیم؟ با سوره کوثر یا با سوره بقره؟ آقا من اجازه بده، در تعیین من گفتم سابقا تعیین عرفی است، درست؟ یعنی عرف باید بگه یک امر معین، همان گونه که اگر بگه یه مالی بهت میدم، عرف میگه تعیین نیست. اگرم بگه یه سوره‌ای بهت یاد میدم، عرف میگه تعیین نیست، فرقی بین اینها نیست. همانطور که ابهام در مال رو، ابهام کلی میگید سبب میشود که تعیین صدق نکند، اونو قبول دارید یا ندارید؟ یا اونم قبول ندارید؟ اگر قبول دارید که اگر گفت مالی بهت میدم هیچی دیگه نگفت، این تعیین نیست. به همان ترتیب اگر گفت سوره یادت میدم و هیچی نگفت، اینم تعیین نیست. محدود و نامحدودش فرقی نمی کنه، مثل این که بگه از این دو یکی رو بهت میدم، اینم تعیین نیست. از این دو اصلا دو تا بیشتر نیست، دو مال بیشتر نیست، یا این مال یا این، بگه یکی از این دو رو بهت میدم. یعنی الان شما میگی در حین عقد تعیین شد یا نشد؟ میگی نشد، تعیین گذاشته برای بعد، الان تعیین نکرد. پس این که حالا دو تا باشد یا 100 تا باشد یا 1000 تا یا نامحدود فرقی در مسئله ایجاد نمیکنه. بحث سر این است حین عقد آیا تعیین صورت گرفت یا نگرفت، به طوری که بتونی بگی بسته شد. تعیین یعنی چی؟ یعنی چارچوب پیدا کرد، دیگه بعد از عقد در اختیار تو نیست. تعیین اینجاست. اگر چیزی باشد که بعد از عقد بگی در اختیار توست، هر کدام باشه، این یعنی تعیین نیست. تعیین یعنی این که دیگه بعد العقد در اختیار کسی نیست، دیگه معلوم شد چی. شما میگید بعد العقد در اختیار زوج است، خواست سوره کوچیکر یاد بده، خواست سوره بزرگر یاد بده، خب یعنی تعیین نیست. معنیش اینه که این تعیین نیست. بحث عقد نداریم، عقد درسته، ما بحث مهر داریم، عقد رو که بحث نداریم. داریم
مال باشم، مالم به مطلع، مال میگی، یه حقا میدن یا که مثلا یک میداد مال میگی، مطلعه، یه سوره قرآن میخوام، بقره را میکنم یا نوزه
پیمیم. این حرفا رو سابقا عرض کردیم، عرض کردیم تعیین، ما در مورد مهر المسما داریم صحبت میکنیم، بحث عقد نداریم، عقد صحیح است یا باطل، عقد در هر صورت صحیح. بحث این است که آیا این عقد مهر المسما دارد یا ندارد؟ گفتیم ندارد. خب شیخ در مبسوط اینطور فرموده اذا استقها تعلیم قرآن فلا یجوز حتی یکون القرآن معلوما ان استقها تعلیم سورت عین علیها، کدام سوره، و ان کان تعلیم آیات عینها، کدام آیات، لان ذالک یختلف. قاضی ابن براش در مهذب و شهید ثانی در روضه و مسالک و غیر اینها هم همین مطلب رو دارن. البته برخی گفتند تعیین دو جوره، یک وقت تعیین می کنید به اینکه اسم سوره رو میاری، یه زوج میگه من به تو مثلا سوره آل عمران رو آموزش میدم، یا 20 آیه اول سوره مائده رو مثلا یاد میدم فرضاً، اسم میاری. یک وقت به جای اینکه اینطوری بگی میگی که منافع زوج، میگه منافع من از حیث تعلیم قرآن به مدت یک هفته مال تو باشه. منفعت زوج از حیث چی؟ تعلیم قرآن، اما باید زمان داشته باشه. مثلا به مدت یک هفته، به مدت یک ماه، به مدت یک سال، زمانش معلوم باشه. بگه این به عنوان مهر زوجه، میگه اینم درسته، اینم تعیینه. حالا در این مدت چی یاد بده به زوجه؟ هرچی زوجه خواست. تعیین با چی صورت گرفته؟ با این زمانه، ظرف زمان معلوم. درسته سوره و آیش معلوم نیست، اما وقت و زمانش معلومه. اینم یک نحوه از تعیین. علامه در تحریر میفرماید لابد من تعیین المهر من السوره و الآیات المشترطه و یجوز ان یقدره بالمده کالیوم و الشهر و تتعلم و هی ما شاءت ولو ابهم فسد المهر و وجب مهر المثل مع الدخول. خب این حضرات تا اینجا چی گفتند؟ فرمودند که ابهام چیکار نکنه؟
دخول واقع نشه.
خب اون ماله میشه حکم مفوضت البوز، اونو بعدم میرسیم، بعدم میرسه که مفوضت البوز اگر طلاق داده بشه قبل از دخول حکمش چی؟ اون انشالله عمری باشه، بعدم میرسه. اما در برابر این حضراتی که قائلند اگر مهر مبهم، اگر سوره یا آیه مبهم تعیین بشه مهر فاسده، برخی گفتن نه مهر صحیحه حتی اگر مبهم باشه، که حالا انشالله کلمات اونها رو جلسات بعد اگر عمری باشد خدمتتون عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد.